أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداك، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون ما به حمد الله بالاخره وارد مسئله هفت شدیم و عرض کردیم خدمتتون که این مسئله هفت مسئله بسیار مهمیه و مسئله خیلی مفصل و طولانی هست که اهمیت این مسئله هفت به جهت آن است که اخبار تحلیل مورد بررسی قرار میگیرن، که تقریبا ما دیگه در شرف ورود به بررسی اخبار تحلیل هستیم انشاءالله. حالا جلسه دیروز الحمدلله متن تقریرات رو خدمت آقایون عرض کردیم، آقایون مرقوم فرمودن. در این جلسه انشاءالله به لطف امام حسین سلام الله علیه به شرح و تبیین اونها میپردازیم. در این مسئله هفت دیدگاه مرحوم سید رو که خدمتون عرض کردیم کامل شد. در جنبه استدلالی و اجتهادی مسئله مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماین ما تو این مسئله هفت باید مباحث رو به دو بخش تقسیم بکنیم و این مباحث در دو مقام طرح بشه. یک مقام در رابطه با حکم نصف خمسی که متعلق به امام و معروف به سهم امام علیه السلام است، که ما این سهم امام رو در اثر غیبت چه کنیم. این بخش اول خمس که متصف به سهم امام علیه السلام است در اثر غیبت امام زمان، که خود امام زمان ظاهر نیستن و نمیشه به صورت فیزیکی در اختیارشون قرار داد، خب پس با اینا چه بکنیم؟ این بخش اول مباحث ما که در رابطه با تعیین تکلیف سهم امام در اصل غیبت است. و مقام دوم و بخش دوم مباحث ما مربوط به اون نصف دیگر خمس است که معروف به سهم سادات است. اون سهم سادات رو در اصل غیبت چه بکنیم؟ اونها رو آیا باید در اختیار خود سادات قرار داد یا اینکه تکلیف دیگری درش هست؟ خب مرحوم آقای صافی بعد از بیان این صورت مسئله و فهرست کار که کل این مباحث به این دو بخش تقسیم میشه، از همون مقام اول بحث رو به دست میگیرد. فلزا میفرمایند که در رابطه با بخش اول که سهم امام علیه السلام باشه، ما چندین قول داریم که از بین این اقوال متعدد و متکثر در اینجا فقط به پنج موردش اشاره میکنه. درست میگن ایشون، درست میفرمان، واقعا بیش از پنج قوله، ولی ایشون میخواد فقط به پنج قولش اشاره بکنه. اولین قول از این اقوال مطرح شده عبارت است از این که عده‌ای از فقها فرمودن در اثر غیبت باید سهم امام رو در راهی صرف بکنین که یا علم داشته باشیم یا اقلن اطمینان داشته باشیم امام زمان علیه السلام به اون موارد راضی هستند. اگر هر راهی برای ما حاصل بشه که یقین داشته باشیم یا اقلا اطمینان داشته باشیم که امام زمان راضیه که ما سهم امامش رو که سهم خود حضرت هست رو در اون مسیر مصرف بکنیم، کفایت میکنه. حالا هر راهی که باشه، مثلا الان در این زمان ما امام زمان قاعدتا راضیه که سهم امام در حوزه های علمی خرج بشه. خب البته اینجا دیگه قصه سر درازی داره که من واقعا از حرف زدنش استحاش دارم و واقعا خودم نگران هستم. بله امام زمان راضی هست که این سهم امام در حوزه ها مصرف بشه. بله برای کی مصرف بشه؟ برای چه کسی مصرف بشه؟ من واقعا شرمنده امام زمان هستم، خودم به سهم خودم جدا شرمنده. مسائل اقتصادی حوزه و مشکلاتی که وجود داره و مسئولیت این مشکلاتم با مسئولین حوزه هست و ما همیشه گفتیم او سر جای خودش محفوظ. ما همیشه توصیه کردیم که مسئولان طوری باشن که از طلبه ها از سطح حوزه و اون کف فیضیه خیلی فاصله نداشته باشن، طوری باشن که درد آشنا باشن. جهات امنیتی این آقایون سر جاش محفوظه، کسی در اون قسمت بحث نداره. بالاخره زمانه ما زمانی شده که دشمن خیلی نزدیک اومده، بزرگان ما مورد هدف و طعمه اینها قرار میگیره، جان این هم باید حفظ بشه، جان مؤمن حتما باید حفظ بشه، خاصتا این عزیزان که بالاخره رکن این نظام هستن، رکن این حوزه هستن، صیانت از اونها از لحظه لحظه عمرشون واجب و سر چشم ما بحثی درش نیست. الا اینکه این منافات ندارد که اونها با اختیار خودشون سبک زندگیشون رو طوری تنظیم بکنن که واقعا در هر برهه این اقلا با سطح معمولی زندگی طلبه ها همراه باشن. یه وقت خدا نکرده نشه که در حوزه ما بعضی از بزرگان ما واقعا زندگی طلبگی رو فراموش بکنه، سبک زندگیشون، سبک خوراکشون، سبک پوشاکشون، سبک من خجالت میشم توضیح بدم و سه تا نقطه خودشون رو با آقایون برن مقایسه بکنن که دولتی هستن، پوشششون یه پوشش دیگه یه و عنوانشون یه عنوان دیگه یه. ای سزاوار نیست واقعا. توقع ما اینه، بازم تأکید میکنم، بزرگان حوزه ما که در دل حوزه دارن کار میکنن، مسئولیت دارن و زندگی میکنن، با حفظ جهات صیانتی و امنیتی آقایون که رو سر چشم ما، تأکید میکنم رو سر چشم ما جان عزیز اینها جا داره، ولی خودشون تأکید میکنم خودشون با اختیارشون طوری سبک زندگی رو انتخاب بکنن که هم خودش هم خانمش هم بچه‌هاش بفهمن طلبگی یعنی چی، بفهمن طلبگی یعنی چی، خودشون رو نرن با یه آقایون دیگه در خارج از حوزه مقایسه بکنن، بگن خونه اونها فلان خونه ما این باشه، مرکب اونها فلان مرکب ما این باشه، زندگی اونها فلان زندگی ما این باشه. نه واقعا بیان توی سطح اقلا معمولی حوزه. حالا متاسفانه در حوزه ما آدم خجالت میکشه حرف بزنه، انقدر گاهات کف کار مشکل داره که شنیدنش و دیدنش در طاقت بعض از آقایون نیست. حالا ما میگیم که اونا در این سطح زندگی نکنن، طاقتش رو ندارن، ولی در سطح معمولی طلبگی باشن، سطح ضعیفش که طاقت ندارن، ما هم توقع نداریم، ولی در سطح معمولی زندگی بکنن. خب این سر جا خودش محفوظ، این حساب او آقایون. ولی حساب ما، ما که سر سفره امام زمان نشستیم، طلبه به عنوان استاد داریم تو حوزه انجام وظیفه تدریس و تدرس خودمون رو میکنیم، ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. مسئولین ما خودشون میدونن که بین خودشون و امام زمان چه حجتی در مقابل برنامه هاشون دارن، اونو خودشون میدونن، به ما ربطی نداره و حتما هم مسئولن. به زودی باید جواب پس بدن، به زودی باید از لحظه به لحظه و از همه امکانات و شرایط جواب پس بدن. این تعارف هم توش نیست، ولی وقتی یه سوزن، یه میخ به دیگران میزنیم، یه سوزنش هم اقلن به خودمون بزنیم. من میخوام این سوزنه رو بزنم عزیزان من. واقعا ما در طلبگیمون داریم چجوری طلبگی میکنیم؟ اون مشکلات سر جا خودش باشه دیگه، من اونا رو خودم گفتم، پیازداغشم خوب وردادم که دیگه بدونید ما تو جا تعارف نداریم. ولی برگردیم به خودمون، ما تو طلبگیمون داریم چجوری طلبگی میکنیم؟ آیا طلبگی من مورد رضایت امام زمان هست که امام زمان راضی باشه همین مقدار سهم امام خرج من بشه؟ هست؟ ببینید دیگه کاری با مسئولیت مسئولی نداریم، داریم از خودمون حرف میزنیم. من اگه در طلبگیم درست طلبگی نکنم، خب پس چه معنا داره که این سهم ما ولو که کم باشه، ولی اصلا یه ریال باشه، یه قرونش باشه، چه معنا داره بهت خرج من بشه؟ من اگه درست طلبگی نکنم، به خدا نکرده معازلا خاک تو دانم، بد طلبگی بکنم، آبروی طلبگی رو ببرم، طرز پوشش خانواده من، طرز رفتار خود من همش منافات با این مقدسات و جایگاه حوزه داشته باشه، یک ریالش هم برای من حرومه. دیگه اینجا جای بحث نداره که آقا شریک کم یا زیاده، کم و زیادش بحث قبلی بود، اون برای مسئولین بود. یه سوزن به خودمون بزنیم آقا، یه سوزن به خودمون بزنیم. ما داریم چجوری طلبگی میکنیم؟ رفتارمون، کردارمون، اخلاقمون، درس خوندنمون، مقدار تلاشمون، عبادتمون به طلبگی میخوره؟ امام زمان راضی هست؟ اینا درد دلیه آقا، درد دلیه. حالا اینا رو به مناسبت این دیدگاه اول عرض کردم. اولین دیدگاه از این دیدگاه های متعدد و متکثری که در مصرف سهم امام در اثر غیبت داریم همینه. میگه سهم امام رو در جای خرج بکنی که علم داشته باشی یا اقلا اطمینان داشته باشی که امام زمان به اونجا راضیه. امام زمان حتما راضیه که، یعنی قاعدتا اقلا اطمینان داریم راضیه که سهم امامش تو حوزه خرج بشه. ولی برای کی خرج بشه؟ برای کی؟ برای کدوم طلبه؟ امام زمان از کدوم طلب راضیه که سهم امامش برای او مصرف بشه؟ امام زمان از کیفیت کار و تلاش و درس خوندن و درس گفتن کی راضیه که سهم امامش برای او مصرف بشه؟ عزیزان من این وقت خیال نکنید نه فقط برای شما دارم میگم، اول برای خودم دارم حرف میزنم. شما وظیفتون تدرسه، من وظیفم تدریسه. اما تو که تدرس شما باید خوب باشه و قوی باشه، تدریس منم باید قوی و خوب باشه. همونطور که شما باید برای تدرس زحمت بکشید درست درس بخونید، منم باید در تدریسم به لطف امام حسین زحمت بکشم درست تدریس بکنم، درست درس بگم. امام زمان از اون کسی که تدرسش و تدریسش خوب باشه و راضی باشه رضایت داره که سهم امامش براش مصرف بشه، نه هر کسی که صرفا تو حوزه هست. آدم خجالت میکشه حرف بزنه، به خدا آدم خجالت میکشه حرف بزنه. حاشاکم حاشاکم حاشاکم، یه عده از ما تو حوزه هستیم ولی گویا که نیستیم، فقط شهریه همین ولو که اندکه، فقط شهر اندک حوزه رو میگیریم، تو حوزه مشغول کارهای دیگه ای شدیم، تو طلبگی من درست طلبگی نمی کنیم. خب حالا باز یه وقت آقایین اینجا نگن حاجا خب چیکار بکنیم شهریه کمه. ببینید من اول حساب مسئولین رو شستم و کنار گذاشتم، اونا رو پیش امام زمان مسئول و معاتب و معاقب حتی خدا نگه در وضع سروز شمردن. اونا وظیفه دارن که تا جایی که امکان داره، که امکانات هم کم نیست، که امکانات هم کم نیست، وظیفهشون انجام بده. ولی رسالت اونها و مسئولیت اونها نفی مسئولیت خود ما رو بنا وضعیت خود ما نمی کنه. من حرفم اینه، هر کسی حساب کار خودشو داشته باشه، هر کسی حساب کار خودشو داشته باشه. بازم تاکید میکنم هیچ زمانی، من اینا رو قبلا گفتم در مصاحبه ها، جلسات، همه جا این حرفا رو زدم، هم تو جلسات هم تو مصاحبه گفتم که هیچ زمانی حوزه علمی ما مشکلات اقتصادیش انقدر نبوده، هیچ زمان انقدر نبوده. شاید قبلا به شما عرض کردم بنده اول ازدواجم یه خونه رو در زنبیل آباد اجاره کرده بودم، خونه وسیع تو زنبیل آباد. اون زمان بنده 40,000 تومن شهریه می گرفتم، 40,000 تومن. 20,000 تومنش رو پول اجاره خونه می دادم، با 20,000 تومنم من در ماه زندگی می کردم. زندگی من الحمدلله می چرخید، راضی بودیم، خدا رو شکر الحمدلله. همون خونه که ما اول ازدواج، اول زندگیمون اونجا اجاره کردیم، حالا این کمی تغییرات کرده هست، اگه کسی همون خونه رو الان بخواد بره اجاره بکنه باید 4,000,000 پول اجاره بده. و اگه طلبه‌ای بخواد مثل من الان اون خونه رو اجاره بکنه، نسبتش اینه، باید 8,000,000 شهریه داشته باشه که 4,000,000ش اجاره اونجا بده، با 4,000,000ش زندگی بکنه. که من قبلا همینطور بود دیگه، بنده اون موقع 40,000 تومن شهریه میگرفتم، 20,000 تومنش رو اجاره میدادم، با 20,000 تومنش زندگی میکردم. الان باید در اون نسبت همون خونه را، اگه حالا عرض کنم کمی ساخت و ساز شده البته، اگه کسی بخواد اونجا رو اجاره بکنه باید 8,000,000 شهریه داشته باشه. طلبه ما تایتش فرش به 2,000,000 نمیرسه. ببینید این خیال بافی و قصه گویی نبود، این یک مصداق اینه برای خود من، تو زندگی خود من اتفاق افتاده، اینو خودم تجربه کردم، از جای دیگه هم نقل میکنم. من با استناد به این ادعاست که هم تو جلسات گفتم هم در مصاحبه گفتم، هیچ زمان حوزه های علمی مثل امروز مشکلات اقتصادیش زیاد نبوده. و بر همین اساسی که ما توقع داریم مسئولین ما سبک زندگیشون یه سبکی باشه که به حوزه علمیه بخوره، به زندگی طلبگی تطبیق داشته باشه، نه اینکه خودشون رو با رؤسای مسئولین سطح مملکتی و کشوری و لشکری مقایسه بکنن. این قیاس مع الفارقه، این گول خوردنه، این غیر از بحث جهات امنیتیه. با همه حرفا بازم برمیگردم به سر حرف اصلی که ما طلباها هم اساتید طلبها ما که برای تو حوزه داریم کار خودمون میکنیم، ما هم نباید از وظیفه خودمون کم بذاریم. این شهریه روز سر و چشم ما هر چقدر که هست، امام زمان این رو برای کسی راضیه که درست طلبگی بکنه، وظیفش تدرسه درست درس بخونه، وظیفش تدریسه درست درس بگه، کارش کامل انجام بده. شقشقه ای بود، درد دلی بود. حالا دیگه به این مناسبت امروز اینا رو من مکشوف خدمت آقایون عرض کردم. خب این اولین قول از بین این اقوالی که برای کیفیت سهم امام در اصل غیبت آیین مطرح کردن. پس باید علم یا اطمینان داشته باشیم که امام زمان در اونجا راضیه. حالا عرض کردم مثل این حوزه‌های علمیه، مثل کارهای فرهنگی، مثل بعض از اموری که مربوط به فقرا و عرض به خدمت شما ضعیفای سطح جامعه اسلامی که از جای دیگه هم قابل تأمین نباشه، البته چون بالاخره بحث زکات و موارد دیگه هم هست، اونها باید درست مدیریت بشه. ما نباید چوب سوء مدیریت بعضی از مسئولین رو تو این نظام بخوریم که تعادل بین این وجوه شرعی به هم بخوره. تأکید میکنم نباید به خاطر سوء مدیریت این تعادل بین این وجوه شرعی به هم بخوره. بالاخره زکات جایگاه خودش رو داره، خمس جایگاه خودش رو داره، عرض به خدمت شما اوقاف امور وقفی جایگاه خودش رو داره. اینا همه باید تو کار باشه، اینا همه باید در اختیار یک فقیه جامع و شرایط باشه. قبلا تعریف جامع شرایط رو گفتم، من کان من الفقها، نه هر فقیه، او فقیه که سائنا لنفسه، حافظا لدینه، مطیعا لامر مولا، مخالفا له. با این طور فقها اگه پیدا کردی استغفر الله، اینا ها به سختی هم پیدا میشه. هر کسی هم به این رتبه نمیرسه، هر کسی هم به این رتبه نمیرسه. باید کار دست اینطور افراد قرار بگیره که واقعا به دور از هوای نفس، به خاطر رضای خدا درست برنامه ریزی بکنن که کار به سرانجام مطلوب خودش برسه ایشان. خب این اولین قول. دومین قول این است که فرمودن در اصل غیبت اساساً پرداخت خمس واجب نیست و ادعا کردن که خمس در اصل غیبت به شیعیان تحلیل شده است. دقیقاً از همین جاست که قصه سر درازی پیدا میکنه. ما به خاطر همین فتوایی که توی مسئله هفت چالش زیادی داریم که بعض از فقها، حالا تعداد چون خیلی زیاد نیست ولی بالاخره هستن یه تعداد قلیل از فقها ادعاشون همینه، میگن خمس مختص به عصر غیبته. خمس مختص به عصر حضوره. اون موقع که امام معصوم حضور داشت اون موقع پرداخت خمس واجب بود. الان که عصر غیبته اصلا خمس تعطیل و به کسی واجب نیست و به شیعیان اباحه شده. هر کسی که به خمس بده، خمس بده کار شد برای خودش باشه، اصلا لازم نیست اونو پرداخت. خب اونی که ما میخوام توی این مسئله هفت دقیقه بکنیم اینه که آیا این ادعا واقعا درست هست یا نه. اینا چه سندی پشت حرفشون دارن و این سندشون چقدر قوت داره و واقعا تکلیف چیه. پس دومین قول اینه که سهم امام در اصل غیبت به شیعیان تحلیل شده، بخشیده شده، که سر وقت نقد این قول میرسه میشه. قول سوم اینه که یه دیگه فرمودن نه تحلیل نشده. برای چی تحلیل بشه؟ خمس یه واجبی است که هم در اصل حضور بوده هم در اصل غیبت، لکن این خمس و این بخش سهم امام رو ما در اصل غیبت باید در یک جای امنی دفن بکنیم تا انشاءالله وقتی که امام زمان ظهور کرد اونها رو استخراج بکنه و به دست مبارکشون برسه و بعد طبق سلیقه خودش مصرف بکنه. خب از بعضی میگن که این باید دفن بشه. یا مثلا یه قول دیگه در همین راست ایشون نفرموده، بنده خودم اجازه بکنم، یه دیگه فرمودن که نه وصیت بکنه که نسل به نسل همینطور بچرخه تا زمانی که به دست امام معصوم رسید، یعنی امام معصوم ظهور کرد، حضرت ظهور کردن، به دست حضرت تحویل داده بشه. پس ما فهم میکنه این قولی که به عنوان قول سوم ایشون اینجا نقل میکنه، میگه سهم امام رو باید یه جایی دفن بکنیم، بریم در یه بیابانی، در یه جایی، یا مثلا هر کسی تو خونه خودش دل زمین رو بشکافه. حالا تو خونه آپارتمانی که نمیشه این کارو کرد، ولی تو خونه ویلا یا جای دیگه زمین رو بشکافیم و این رو دفن بکنیم تا کی؟ تا زمانی که امام زمان زود بود. لمه باطل واقعا، اینا فاسدنا واضح البطلان هم هست. ما بعدا ان شاء الله ادله بطلانش رو میگم، ولی یک کوچیکش هم جا اشاره بکنم. آقا گاه اوقات بعض از اینایی که متعلق خمسه بخواد دفن بشه فاسد میشه، از به میره یا از ارزش ساقط میشه، دیگه اون موقع فایده ای نداره. بعد از اینکه این مسئله اشکالات جدی داره که اون موافق نیستیم، ان شاء الله بعدن هم نقدش رو عرض میکنه. علی حال پس قول سومی بود که این آن طایفه فقهای دسته سوم ادعا کردن یا سهم امام در اصل غیبت تحلیل نشده، بخشیده نشده، بلکه مربوط به خود امامه، لکن باید دفنش بکنه تا کی؟ تا وقتی که امام زمان ظهور بکنه و خودش استخراج بکنه، مصرف بکنه. این سه تا قول. قول چهارم اینه که گفتن سهم امام در عصر غیبت باید مثل سهم سادات در مسیر سادات و مکرم خرج بشه. خب این بد نیست. ولی از باب مزاح عرض میکنم. اینا گفتن که همونطور که در عصر غیبت شما سهم سادات رو خرج سادات میکنی، باید سهم امام هم خرج سادات بشه. یعنی کل خمس بس در اختیار سادات و مکرم قرار بگیره. دیگه در مسیر غیر سادات جای مصرف نداره. اینم قول چهارم. قول پنجم اینه که بعضی از فقها فرمودن سهم امام، دقت بفرمایید، من تذکر یه بار دیگه تکرار بکنم. ببینید از آن من، داریم دیدگاه مرحوم آقای صافی رو رضوان الله تعالی علیه رو خدمتتون عرض می‌کنیم که ایشون خمس رو به دو بخش تقسیم کرده. بخش اول، مقام اول مربوط به سهم امام که سهم امام در عصر غیبت تکلیفش چیه، ما داریم در همین بحث می‌کنیم. بخش دوم و مقام دوم مربوط به سهم ساداتی که انشاءالله در آینده بهش میرسیم و اونجا بهش ازش صحبت می‌کنیم. خیلی طول می‌کشه، ما فعلا با اون کار نداریم. در این مقام فعلی و مباحثی که الان فعلا الحمدلله باش سر و کار داریم، بررسی حکم سهم امام در عصر غیبت، که سهم امام در عصر غیبت باز چجوری مصرف بشه. خب یه عده گفتن در راهی که علم داری یا اطمینان داری که امام زمان راضیه. یه عده دیگه از فقها فرمودن که اصلا کلن تحلیل شده، خمس کلن بخشیده شده به شیعه. یه عده دیگه فرمودن که سهم امام رو باید در عصر غیبت مخفی بکنی، در جای پنهان بکنی تا بعدن زمان زور به دست امام زمان برسه. یه عده دیگه قول چهارم از فقهای بود که سهم سادات مثل سهم امام، سهم امام مثل سهم سادات در مسیر سادات خرج بشه. این چهار تا قول. قول پنجم اینه که گفتن نه، سهم امام در عصر غیبت حکم مال مجهول المالک رو داره. خب شما میدونید که مال مجهول المالک به عنوان صدقه بین فقرا تقسیم میشه، به عنوان صدقه بین فقرا و نیازمندان تقسیم میشه. گفتن که سهم امام تحت حکم مجهول المالک داره، داره، پس باید مثل صدقه بین فقرا تقسیم بکنه. حالا چرا حکم مجهول المالک رو داره؟ یعنی به خاطر این که منات در وجوب صدقه برای مالیه که اولا مجهول المالک باشه و ثانیا متعذر از ایصال اون باشیم. شما اگر یه پولی رو پیدا بکنی که مجهول المالکه، مشخص نیست که مالک این پول کیه و قدرت ایصال و رسوندن به اون رو هم طبعا نداری، خب این میشه مجهول المالک صدقه و این رو از طرف اون صاحب اصلیش که هر کسی هست و نمیدونیم بین فقرا تقسیم میکنیم. این صدقه جایگاش اینه، مجهول المالک و صدقه جایگاش اینه. این آن فقهای گروه پنجم فرمودن که در عصر غیبت سهم امام جایگاش همینه. چرا جایگاش همینه؟ آخه شما که میگه سهم امام، یعنی برای امام زمان مجهول المالک نیست، معلوم المالکه. پس چرا داری میگی مثل اون؟ ایشون میفرماد بله معلوم المالکه، ولی بالاخره متعذر از ایصالش هستیم. میدونیم این سهم برای امام زمانه، امام زمانم شناخته شده و معلومه، لیکن نمیتونی به دستش برسونی، متعذر از وصول و ایصال اون به دست مبارک حضرت هستی. چون متعذر الوصوله، پس حکم مجهول المالک رو داره، نه که الان واقعا خود مجهول المالک باشه، حکم مجهول المالک رو داره. مجهول المالک حکمش چی بود؟ به عنوان صدقه بین فقرا تقسیم شد. این سهم امام هم به خاطر همین تحت عنوان صدقه بین فقرا تقسیم میشه. این پنج قولی که توی این مسئله وجود داره که الحمدلله خدمت آقایون توضیح دادیم. البته این بحث ادامه داره، لیکن چون وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید دیگه بیش از این مصدده نباشین در کلاس فقه، یه مقدمه بریم وارد بحث اصول بشیم. ان شاء الله ادامه این مسئله رو به فضل خدا و به لطف امام حسین سلام علیه فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.